ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل از رادیو آزادی خوش آمدین و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با دکتر نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون ملی تکواندو، که از ایشان در رابطه به حضور تکواندوکاران افغانستان در قهرمانی تکواندوی جهان سوالات داریم که ایشان پاسخ گفتند.
وقتی که یک فدراسیون دعوت میکشه از دو سال پای هم آمادگی میگیره، ورزشکارا را آماده میسازه و میره در این مسابقات اشتراک میکنه، اما کارکردش نشان میده که
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با علی اکبر امیری، ملی پوش وزن هشتم تیم ملی تکواندوی افغانستان، که موفق شد دو پیروزی در قهرمانی تکواندوی جهان داشته باشد.
متاسفانه بازی رو بازی سوم واگذار کردیم و بسیار خوب سخت بود. حالا بازی رو اگه مثلا اختلافی بالا رو باخت آدم عیب نداشت، مثلا میگفت آقا بازی یا زورم داشت نرسید یا فلان شد. این در اصلا بازی که ما از عریف خیلی سرتر بودم.
و در بخش سوم دکتر رضا فهیمی، استاد سابق پوهنتون کاتب و فعلا هم محصل دکترای تخصصی علوم صحی و همکار تحقیقاتی پوهنتون وارویک انگلستان در بریتانیا، قرار است که در مورد اعتیاد و اضرار آن در جامعه و نقش ورزش در کاهش اعتیاد به شما معلومات مفصل ارائه نماید.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، دکتر نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان را در برنامه با خود داریم و قرار است که در مورد مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان که در باکوی آذربایجان برگزار شده بود برای ما در رابطه به حضور تکواندوکاران افغانستان معلومات بدهند. ای که تکواندوی افغانستان تحت کدام شرایط اشتراک داشت و کدام دستاوردها را برمغان آورد برای ورزش افغانستان. جناب دکتر صاحب سلام خدمت شما.
عرض سلام خدمت شما و همچنان خدمت محترم رادیوی شما. امیدوار هستم که صحت و سرحال باشین. هشت تکواندوکار ما در این مسابقات حضور پیدا کردن. وقتی که یک فدراسیون دعوت میکشه از دو سال پای هم آمادگی میگیره، ورزشکارا را آماده میسازه و میره در این مسابقات اشتراک میکنه، اما کارکردش نشان میده که سیر صعودی داره یا سیر نزولی داره، که امی باعث میشه که همه فدراسیون ها تلاش بیشتر بکنن و بتانن که رنکینگ جهانی خود بلند ببرن. و شما می نداشتن رنکینگ در برای ورزشکارا بسیار از اهمیت بسیار خاصی و برخوردار است. اگر رنکینگ ورزشکارا پایین باشه، اموز راوند در مسابقه اول میکنن با مقرمان بالاخره، یا اگر چانس بسیار کم و قهرمان ببرن و برن و دوره های بعدی را پیدا بکنن. به می دلیل رنکینگ برای ورزشکارا در مسابقات مختلف دنیا از جایگاه بسیار مخصوص برخوردار است که برای ورزشکارا بسیار سهولت ببار میره و چانس گرفتن مدال بسیار با کشورها بلند میبره. به مو خاطر اکثر کشورها زیادتر در مسابقات زور پیدا میکنن تا رنکینگ ورزشکارا بلند بره و در گرفتن مدال بسیار کمکشان میکنه.
توقع میرفت از ورزشکار ما که بتونه چنین شگفتی در مسابقات جهانی رقم بزنه که حتی نایب قهرمان المپیک هم بتونه شکست بده؟
بله، ما ورزشکارای ما از آمادگی خاص برخوردار بود، با وجود اینکه چون ما مطمئن نبودیم سر ویزا، برنامه قرنطین و یک تمرینات بسیار پلان بزرگ خوبی که مثلا باید چند بین المللی را از قبل می رفتیم و ورزشکارهای ما قرنطین می بود، به می دلیل که ما از قبلا مسابقه که اوپن پاکستان بود ویزا برای ورزشکارهای ما داده نشد. ما مطمئن نبودیم چون آذربایجان هم در افغانستان نبود که ویزا دریافت میکنیم یا نمیکنیم، چرا هزینه زیادی رو برای مسابقات پاکستان اوپن با مصرف رساندیم ورزشکارا شد، ولی بدبختانه نتونستن در اون مسابقه حضور پیدا بکنن. به این دلیل ما کمپ تمرینی هم و ولی تمرینات ویژه خاص خود تحت نظر مربی پیش می بردن، ولی ورزشکارای ما یک تیم بسیار خوب جور کردیم. شما می فهمین که داشتن یک تیم بزرگ از وزن خوب از وزن اول تا وزن هشتم بسیار مهم است که بتونی ورزشکارای بسیار خوب داری پیدا بکنی واسه سر از اینا سرمایه گذاری شود، بیشتر آماده شوند در میادین بین المللی حضور پیدا بکنن و این نیازمند بودجه و روابط با کشورهای دنیا است که بتانیم برای افغانستان ویزه بتان و ویزه را به وقت بتان. شما می فهمیم که اموشاوی که باید ما درست سه روز بیشتر تیمات پرش در آذربایجان بودن، ما همون شب در تدارک ویزا شدیم که روز جمعه ویزا آمد و یک دو نفر روز شنبه روان کردیم. به دلیل از این که تکت پیدا نمیشد بالاخره به روز یک شنبه داده دیگه ورزشکارا رفتن با آذربایجان، یعنی یک روز از مسابقه تیر شده بود که ما رسیدیم، ولی که دیر میرسی اما هنگی نمی باشه شرایط ما مساعد نمی باشه. اینا همش نواقت نقطه است که یا از طرف کمیته برگزاری یا از جوانب مختلف جرات خود داشتم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، در بخش دوم هستیم و علی اکبر امیری با ماست. علی اکبر عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام از خدمت شهده صاحبتم و شنوندگان محترم.
میشه در مورد تمرینات و آمادگی که برای قهرمانی تکواندوی جهان گرفته بودین معلومات بدین و همچنان در رابطه با پیروزی هایی که در برابر حریفان از اسرائیل و مقدونیا که یکی از حریفایتان بسیار هم نیرومند بود و نایب قهرمان المپیک توکیو بود، اگر جزئیات بدین خوشحال میشیم.
والا شهده صاحب جنابتان که از بعد هم دی سال نو تمرینات خود استارت داده بودیم، ولی قبلش هم تمرین داشتیم و به صورت جدی که تمرین استازده باشیم از بعد سال نو شروع کردیم به تمرین در شهر خودمان. حالا تمرین خود انجام دادیم، مکمل روزی دو وعده هم صبح و هم بعد از چاشت تمرین خود داشتیم و تمرین روزای آخر تمرین داشتیم تمرین خود ایران نکده بودیم تا اون کار. حال خوب آدمی ویزای کم ما رضیت کرد، ویزا خیلی بسیار درآمد. از اون خاطر خوردیم ولی خوب بود خدا شد.
ما دو پیروزی بسیار خوب در قهرمانی جهان داشتین، ولی در برابر حریف از مراکش که قهرمان آفریقا بود، دلیل واگذاری مسابقه تان را اگه واضح بسازین، چه دلیل باعث شد که شما با اختلاف اندک رقابت را واگذار بکنین؟
روز بازی که از خواب بال شدیم، از صبح اول بازی باز دا امید مدال کلا رفته بودیم در بازی جهانی و بدن ما آمادگی خیلی بسیار خوبی داشت، خوب تمرین کرده بودیم، تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشته بودیم. اما در اولی صبح که بال شدم از خواب بال شدم رفتم در سالن گرمکاری و گرم کردیم و اینا، در امید مدال رفته بودیم امروز دیگه. کل تیم مثلا گفته بودن یه ما مدال میگیریم به حساب. خب از پیشبینی اینه میکردیم که آقا به اسرائیل که مثلا اسرائیل ببریم یا مثلا حالا بعد از اون کشور مقدونیا اینا رو پیشبینی، همه اینا رو میکردیم. حتی این بازی چیزه این بازیکن مراکش، حتی بازی اولی که بودیم خدا رو شکر بدن ما بازی اول یکم تراله سخت از میدان که میریم یکم سختی خودشو داره، اما انجام دادیم و خیلی خوب شد، بدن ما آماده شد سرحال شد. بازی دوم هم بازی کردیم بسیار خوب. یعنی یک چیزی نبود که علاقه غیر قابل مثلا دست یافتنی شده باشه، اینجوری نبود، یعنی چیزی بود که پیش بینی شده بود از قبل که آقا ما اینا رو میبریم، یا در توانای خودم مثلا شکی نبود، میفهمیدم که اینا رو میبریم. بازی با مراکش هم راند یک بد شد، از اسم مادر رفت بازی، باز راند دو پس بازی رو گرفتیم، راند سه هم که متاسفانه حالا یک سری وقتا نمیفهمم که حالا دیگه یک سری چیزا نیست، آدم این بازیکن از میدان است نمیفهمم که حالا ضربهش خورد یا نخورد، یا اون چیز دیس داورا است و دیس مسئولای مثلا نمو بازی است دیگه، حالا سرداور و کوچینگ و این چیزا. و متاسفانه بازی رو بازی سوم واگذار کردیم و بسیار خوب سخت بود. حالا بازی رو اگه مثلا اختلاف بالا میباخت آدم عیب نداشت، مثلا میگفت آقا بازی یا زورم داشت نرسید یا فلان شده. این در اصلا بازی که ما از عریف خیلی سرتر بودم و متاسفانه بازی رو واگذار کردیم، حالا دیگه حسی بدی بود.
در رابطه با حریف سومتان آیا معلومات داشتین؟ حریفتان از مراکش قهرمان آفریقا بود و 14 مدال بین‌المللی هم در کارنامه داشت.
ولی خب اینجوری نبود که مثلا از ما بهتر باشه یا چیزی نبود، اصلا اینطوری که نبود، من خیلی از او بهتر بودم. حالا به نظر خودم که جوری بود، راندیه کالنه یک خورده کمکاری شد، دلی سرده یک اکسل اتفاق افتاده بود، راندیه اصلا نمیفهم چی شد، بازی از اسم در رفت بود راندیه. حالا راند دو، راند سه، راند سه هم یکم کم شانسی شده کمان. اگر راند سه هم بازی مال ما بود، بازی رو خوب گرفته بودیم، تا راند سه علیه خورده اصلاب کم شانسی شد، اگر نه ما بازی رو میبردیم. باز اگر بازی بعد هم اگر بازی با مراکش هم میبردم، بعد از او با سایلاج بازی داشتم، بازی من نسبت به بازی مراکشی با سایلاج خیلی راحت‌تر میشد. من حتی پیشبینی کرده بودم که سایلاج مثلا من ببرم، سایلاج میبردم راحت سر مدال میامدم دیگه، مثلا برونز ما قطعی میشد، باز میامدیم پای فینال خنکی بازی میکردیم، مثلا با کرواسی بازی میکردیم. حتی شانسی هم داشتیم که اگر من مثلا سایل هاجی میزدم بعد در فاینال هم را پیدا میکردم. اون تا خب دیگه حالا سال کم شانسی شد یا چی شد نشد دیگه، رسمت ما نبود، انگاری خاص خدا نبود. روز انشاءالله حالا در بازی بعدی که بولی اوپن هست و در بازی آسیایی هست و اینا و امید خدا جبران شد دیساورد خیلی خوبی داشته باشیم برای مردم شریف افغانستان.
برنامه‌تان برای رویدادهای آینده تکواندو چی است؟ مخصوصاً ای که ما بازی‌های آسیایی را در پیش داریم، همچنان بازی‌های داخل سالن و رزمی آسیا و مخصوصاً بازی‌های المپیک جهانی پاریس را در پیش داریم. آمادگی‌های شما از چی قرار است و چی برنامه در پیش دارین؟
حالا با برنامه‌ریزی که شد با فدراسیون، با سرمربی تیم، با رئیس فدراسیون تیم اینا، حالا قرار شده اگر دوایی بر ما بانن یا کارایی بر ما کنن اینا، 100% ما تمام تلاش خودم میکنیم، چون حالا امسال سالی است که انتخابی کسب سهمیه المپیک است، همونطور که گفتیم بازی های آسیایی است، بازی های داخل سالن است، حالا چند تا مثلا رویدادی بین المللی هم هست، مثلا بازی های اوپن احتمالا دو سه بازیش شرکت کنیم و تمرین خودش رو میکنیم. از صبح دیگه صبح امید خدا تمرین خود پر شروع میکنیم، استارت خودم میذاریم و اگه آمد دیگه خیلی بهتر، این دفعه خیلی بهتر و خیلی حالا محکمتر انشاءالله چه میکنیم که بینیم آینده رو جور کنیم.
پیشنهاد و یا کدام نظر اگر داشته باشین به مسئولین فدراسیون تکواندو و همچنان ورزش افغانستان که شما چون بازی های المپیک و چندین رویداد مهم دیگر در پیش دارین، جهت آمادگی های شما چی کارهایی باید صورت بگیره که شما بهتر و خوبتر آمادگی های آمتام را جهت حضور قدرتمند در رویدادها داشته باشین؟
والا نظرات پیشنهادات ما همی است که فدراسیون ما را کمتر بیشتر حمایت کنن. دمزی بازی جهانی که رفتادیم الان هم دارم خبرنگار های کمتر از فدراسیون گذاشته بودن تحت فشار، یا مثلا هر چیزی، هر کسی اگه انتقادی میکرد میگفت آقا تیم ملی تکواندو ضعیف شده، از تیم ملی تکواندو فلان شده، سر رقم شده. در صورتی که یک اشتباه است، نسبت به این پیشرفتی که تمام ملت ها کردن، آقا مثلا مثل امریکا، مثلا جرمنی، یا مثل هر کشوری، مثلا ایران یا پاکستان، هر کشوری حمایت میشه، حمایت میشه، باز میان هیچ دستاوردی نداشتن. حتی خود آذربایجان با وجودی که بازی ها مثلا میزبانی بازی ها رو گرفته بود، یک دانه مدال هم نتونست بگیره از مرداش تجربه که ما خبر، یک دانه مدال هم نتونست بگیره، ولی بازم اینا رو حمایت میکنن، اینا رو مثلا بچه زرشان مصرف میکنن، تمام از این کارها رو انجام میدن. ولی ما از مسئولین همین خواستر داریم که فدراسیون تکواندو ما رو بیشتر کم یاری کنن، کم امکاناتی بیشتر در اختیارشان بذارن. 100% ما هم نتیجه خیلی خوبی میگیریم. تیم ما بسیار یک تیم جوان خیلی خوب شده، الان یک تیم خیلی جوان داریم، یک تیم خیلی آماده داریم، اما با انگیزه، اما با استعداد. انشاءالله که با یاری هم مسئولین و کمیته المپیک و اینا انشالله یک مدالای خیلی خوب یک نتایج خیلی خوب امسال بگیریم برشم و نام افغانستان حالا بالا ببریم.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی، مصاحبه بود با علی اکبر امیری، ملی پوش وزن هشتم تیم ملی تکواندوی افغانستان که در مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان دو پیروزی داشت و در برابر قهرمان آفریقا با اختلاف اندک امتیاز شکست خورد و نتوانست مدال کسب بکنه. ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد. خب شنوندگان عزیز رادیو آزادی، بخش سوم برنامه ویسل رسید و قرار است که دکتر رضا فهیمی، استاد سابق پوهنتون کاتب و فعلا هم محصل دوره دکترای تخصصی علوم صحی و همکار تحقیقاتی پوهنتون واروک انگلستان، قرار است که در رابطه با اضرار مواد مخدر و همچنان تاثیر ورزش در کاهش اعتیاد در جامعه برای شما معلومات مفصل ارائه بکند.
در ارتباط با اضرار یا اثرات بد مواد مخدر، مایت میگیم که اول تقسیم بندی میکنیم را به سه کتگوری. اول میگیم که به بال یک فرد چه اثرات میتونه داشته باشه، به بال یک خانواده چه اثرات میتونه داشته باشه و در مقیاس کلانتر به بال یک جامعه چه اثرات میتونه داشته باشه. به بال فردی تا اثرات میتونه داشته باشه که ما میگیم یا جسمانی است یا در علم طب ما برش فیزیولوژیکال میگیم و یا میگیم روانی است یا منتال یا سایکولوژیکال برش میگیم. اون چیزی که میگیم جسمانی اثرات داره، اون چیزی است که در لحظه هر کسی که فکر میکنه نسبت به اثرات مواد مخدرات بازو پی میبره. مثل چی؟ مثل آخر آرزاتی که به قول یک فرد میتونه که داشته باشه، یعنی میگیم که بحث او وابستگی جسمانیش هست. وابستگی جسمانی رو بازی تعریف میکنیم، میگیم که یک مجموعه حالاتی برای نفر ایجاد میشه که به خاطر دوام دادن به زندگانی نرمال خود و فعالیت های عادی خود باید چی کنه؟ باید مجددن او مادر مصرف داشته باشه. خب این میگیم که به لحاظ جسمانی. دیگه چه اثرات میتونه داشته باشه؟ میگیم بسیار زیاد اثرات میتونه داشته باشه، به بال مغز میتونه داشته باشه، افسردگی ها رو ایجاد بکنه، میتونه به بال خدمت شما عرض استم که ریه ما یا شوش ما اثر داشته باشه، سرطان های مختلف ایجاد بکنه. در همین رابطه من خدمت شما بگم، مثلا تصور داشته باشید مطالعات نشان داده تقریبا میشه گفت 87% کسایی که سیگارت مصرف میکردن، سیگارت ساده، یک سیگارتی که خیلی زیاد توجهی به اون نمیداشته باشن، یک سیگارت، کسایی که سیگارت مصرف میکنن 87% نسبت به کسایی که مصرف نمیکنن، سیگارت نمیکشن، احتمال ابتلا به لانگ کانسر یا همو سرطان ریه یا همو سرطان شش را داره. بعد از اون میتونه اثرات به بال ارگان های مختلف بدن مثل قلب داشته باشه، عرست قلبی یا همو استاد شدن تنفسی، است تنفسی رو داشته باشه، مشکلات فشار خون ایجاد بکنه و بسیار مشکلات دیگره. به بال روان میگیم که چه اثرات میتونه داشته باشه، میگیم مجموعه اختلالات شخصیتی رو میتونه ایجاد بکنه، میتونه او اصلی ترین عاملی که فرد دوام میتن مصرف مواد مخدرات را که همون وابستگیش هسته، یعنی همون میل و اشتیاق به مصرف مجدد مواد مخدر را داشته باشه، میگیم بحث روانی است. به بالا فامیل یا خانواده میتونه بسیار اختلافات را ایجاد بکنه، میتونه که مشکلات خانوادگی را ایجاد بکنه، مشکلات اقتصادی را دوچند و یا چند بکنه، میتونه که انواع اقسام مشکلات جسمانی، امراض مختلف ایجاد بکنه و در نهایت ما میبینیم که متاسفانه همین بنیان خانواده را دچار از هم گسیختگی میکنه، یعنی سست میکنه و خانواده متاسفانه از هم میپاشه. به بال جامعه بسیار اثرات را داره، ما انواع اقسام ناهنجاری ها یا اختلافات یا ایتو بگیم بزهکاری ها را ما میتونیم که ببینیم، دزدی ها رو میتونیم ببینیم، سرقت ها رو میتونیم ببینیم. حتی شما توجه داشته باشید یک مطالعه که انجام شده بود در بعضی از کشورها که حالا فکر میکنم خیلی صلاح نباشه که ما نام بگیریم، بیش از 11% از تولید ناخالص ملی از اون مملکت که باید صرف بر پیشرفت شد و صرف بر خدمت شما عرض استم که رفاه زیادتر مردم شد و از این طور گپ ها، میبینیم که صرف تداوی عارضات اعتیاد به بال جامعه میشه. خب این بسیار مسائل زیاد را هم الهی جا درگیر میکنه. یکی دیگه از مسائلی که بسیار همین لحظه به ذهنم رسید که خیلی اهمیت داره و تقریبا میشه گفت الحمدلله سطح آگاهی در رابطه زیاد شده، بحث امراضی است که از طریق از خدمت شما رضاستون راه اعتیاد میتونه که انتقال پیدا بکنه. ما مرض ایدز یا همو خدمت شما رضاستون چیزی که به نام عاملش زیادتر رو میشناسن که میدونیم ایدز عامل زو یک ویروس است به نام HIV که وقتی که مصرف مواد زرقی یا مصرف مواد مخدر به راه زرقی زیادتر تداوم پیدا میکنه، میبینیم که متاسفانه از یک نفر ممکن به چندین نفر انتقال پیدا بکنه. خب در ارتباط با تداوی یا بهتر بگیم نقش و ورزش را اگر که ما بخوایم این رابطه سنجش بکنیم، میگیم بسیار نقش اساسی و مهم داره. ببینید ما ایتا میگیم که ورزش دو تا نقش انجام میده، یعنی دو تا کار میکنه. کار اولی که داره میگیم نقش و ورزش به عنوان یک راه پیشگیرانه و وقایوی است. چی میکنم؟ خدمت شما عرض هستم که ببینید وقتی که یک نفر دچار یک مشکلات اقتصادی میشه، فرض بر مثال، و به بال از او فشار اقتصادی خیلی زیاد میاد، یکی از راههایی که فرار میکنه نفر، یعنی حل نمیکنه مشکل، فرار میکنه از اون مشکل، دست بردن به دامان مواد مخدرات است. خب چی میکنه مواد مخدرات؟ مواد مخدرات بالاخره بالا اساس ساختار کیمیاوی که دارن، حالا فعلا جایش نیست که من برای شما تشریح بکنم میره، ولی کن بالا از ساختار کیمیاوی که دارن باعث ایجاد یک سری حالات نشاط و سرخوشی در فرد میشه، یا آرامش بگیم در فرد میشه، که او مشکل را در اون لحظه فعلا چی کنه؟ در نظر نگیره، از یاد ببرتش. خب ورزش چی میکنه اینجا؟ ورزش یک هورمونی را افراز یک هورمون را در بدن ما زیاد میکنه به نام اندورفین. این اندورفین دقیقا همون چیزی هست که تحریک ازی باعث افزایش تحریک دیگر هورمون های مثل دوپامین و غیره میشه، که در نهایت چیزی که ما در عمل میبینیم هست که نفر بسیار سرحال است، بسیار شاداب است، بسیار نشاط داره. خب این یکی از راه های وقایویش هست. دیگه از راه تداویش چی هست؟ میگیم که یکی از مکانیزم های اصلی به عنوان کمک در تداوی است. یعنی در کنار از اینکه ما یک نفری که دچار مشکل اعتیاد هست، دچار از این مرض هست، ما برایش دوا میتیم، برایش دارو میتیم، در کنار از اون اصلا ما کوشش میکنیم که خدمت شما را رسیدم که فعالیت فیزیکی، ورزش، تحرک خودم چی کنم؟ افزایش بدم. در پیشگیری از این بسیار نقش داره. مثلا فرض بر مثال شما اگر یک فرد را در نظر بگیرید، همونطور که خدمتتون عرض کردم باعث نشاط و شادابیش میشه، کاهش اضطراب داره. یکی دیگه از مسائلی که از افزایش اعتماد به نفس داره، وقتی که افزایش اعتماد به نفس داشته باشه ناخواسته، اصلا یعنی خواسته و ناخواسته فکر استفاده از مواد مخدرات را به ذهن از او اصلا خطور نمیکنه. در جامعه از ما باعث این از اثرات اجتماعی که میتونه داشته باشه است که سبک زندگی سالم میشه. سبک زندگی یا گفته خارجی لایف استایل چیزی است که فعلا ما میبینیم تمام علم طب به بال از این متمرکز هست که اگر ما بتونیم سبک زندگانی یک نفر اصلاح بکنیم، باعث از این میشه که از وقوع بسیاری از امراض حتی در آینده های دور ما چی میکنیم؟ جلوگیری میکنیم. در ارتباط با ریشه کن کردن اعتیاد هم خدمت شما ایره من عرض بکنم که این ریشه کن کردن اعتیاد متاسفانه یک مرض ساده نیست که ما یک سری دوا برش بتیم و تداوی شو و خلاص شو. نه، این یک مسئله هست که به عقیده از من میباید یک موضوع ملی تلقی شو، یعنی کل ارگان های ضابطه در یک مملکت، مردم، ارگان های فرهنگی و همه باید دست به دست هم بتن همکاری بکنن تا اینکه ما بتونیم اعتیاد را ریشه کن بکنیم. اصلی ترین ارگانی که در زیجا به نظر از ما دخیل هست سیستم صحی و سیستم معالجوی ماست که تداوی بکنن، یعنی کسایی که دچار از این مشکل هستن رو بتونه تداوی بکنه. بعد از اون ما حتما احتیاج به فرهنگ سازی داریم یا خدمت شما عرض هستم افزایش آگاهی، یعنی از یک سری چیزهای ساده مثلا آگاهی بخشی در رادیو، در تلویزیون، در زیتور جاها گرفته تا ما به نظرم حتی مثلا ایرمه قبلا هم در یک جای دیگه به عنوان پیشنهاد مطرح کرده بودم که اگر شب ایره به عنوان یک بخشی در جز کریکولم درسی در مکتب حتی چی کنیم؟ آموزش بتیم، یعنی خطرات را کم کم جوان ما از زمان طفولیت آشنا شد که ایتو چیزای خوبی نیست. اصلا همون خدمت شما عرض هستم که شوق یا ایتو بگیم که علاقه به یادگیری، علاقه به زی که میگه که نفر میگه که من یک مرتبه رو ببینم چی رقم است، خواهی یاد دید، میگه یک مرتبه امیر مزه کنم، احساس بکنم، درک بکنم که واقعا چی رقم است. خب غافل از او که ممکن است یک مرتبه مصرف از او معنی هم رو داشته باشه که گاه و بگاه و بعد از او متاسفانه کاملا به دامان مواد مخدر چی شده گرفتار بیایم. یک مسئله دیگه که خیلی خیلی زیاد اهمیت داره به نظر از من بحث اقتصاد است. یعنی در تقریبا میشوف اکثریت موارد حرف اول رو بحث اقتصاد میزنه. یعنی اگر که ما بتونیم وضعیت اقتصادی، زمینه کار، زمینه فعالیت، وضعیت معیشتی مردم افزایش پیدا بکنه، بهبود پیدا بکنه، قاعدتا رفتن به سمت مواد مخدرات کاهش پیدا میکنه. این حتما خیلی خیلی، یعنی شاید به نظرم بگیم که اصلی ترین عامل هستن. در کنار از ما میتونیم بله بحث کاهش دسترسی هست، یعنی پلیس و ارگان های زیر ربط از این مسئله نظارتی حاکمیت اینا یک کاری رو بکنن، یعنی مجموع اقداماتی رو دست بگیرن که دسترسی کمتر شدن.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز، دکتر رضا فهیمی محصل دوره دکترای پوهنتون وارویک انگلستان بود که در رابطه با اضرار مواد مخدر بر شما معلومات ارائه کرد. ای بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم حضور شما عزیزان شد. از اعتیاد دوری کنید و همیشه ورزشکار باشید. خدا نگهدار شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید. ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، شام ها که بیاد تو اش سحر کردم، چی شام ها که بیاد تو اش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بار ها که تمنای بی ثمر کردم، چی بار ها که تمنای بی ثمر
مهمان آزادی. سلام و وقت بخیر به یک دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه اجمل آزم رئیس مطبعه و انتشارات آزم مهمان من است. آزم صاحب سلام و خوش آمدید.
تشکر، صحت شما خوب است؟ ممنون.
تشکر، سلامت باشین. در اول لطفاً درباره انتشارات آزم معلومات بده تا در مورد آن بیشتر بدانیم.
انتشارات آزم توسط مرحوم پوهان جنرال عبدالعزیز آزم ایجاد شد و بالاخره ادامه پیدا کرد. تقریبا حدود 20 سال قبل برای اولین بار ایجاد شد و روز روز این کشف کرد و در شهر کابل فعالیت داشتیم و فعلا هم در شهر کابل فعالیت داریم.
بیرون از شهر کابل در ولایات و بیرون از افغانستان هم شما فعالیت دارید؟
چون سالهای زیادی کار کردیم و کتابای خیلی زیاد نشر کردیم، ما در تمامی ولایات افغانستان نمایندگی داریم، پخش کتاب مسئولیت میگیره. بیرون از افغانستان هم یک نمایندگی دائمی در فرانکفورت آلمان داریم و فعلا در همین حدود پخش و نشر مسئولیت میگیره. انشاءالله حوزه ما بیشتر شروع کار ما از بخش کتابای طبی بود و آیتایسای کشاف کرد، بخش کتابای ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چاپ کردیم، کتابای ساینس و کتاب کمک درستی مکاتب اینا را چاپ کردیم و در سال اخیر هم حدود 10 سال اخیر بیشتر کتاب های در بخش حقوقی و بخش کتاب های سیاسی و کتاب های که در خصوص یعنی بیشتر کتاب معلوماتی اینا را هم چاپ کردیم.
شما بیشتر گفتین که هنوز هم در افغانستان انتشارات عازم فعالیت داره. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چی تأثیرات بالای کار و فعالیت شما گذاشته و به خصوص بالای صنعت چاپ و نشر کتاب؟
متاسفانه تغییر حکومت و آمدن طالبان در افغانستان در تمام بیشترین عرصه‌ها رکود پیدا شد. در قسمت نشر و پخش کتاب هم یک رکود بسیار شدید پیدا شد و علت‌های زیاده هم داشته و ما هم با می مشکلات فعلا مواجه هستیم داخل افغانستان.
در قسمت چاپ و نشر کتاب اگر توضیح بدین که چقدر با مشکلات از جمله سانسور روبرو هستین، طالبان از نشر کدام نوع کتب جلوگیری میکنن؟
ببینید اصلا شرایط چون به این 2 سال یک تغییر خیلی سریع کرده، طبعا ما تا به حال کنم پالیسی مشخص در قسمت چاپ و نشر کتاب در افغانستان نداریم و کتاب هایی که معمولا در افغانستان در قسمت مخصوصا کتاب های سیاسی اینا چاپ می شد در صورت کل کاملا حالا چاپ نمی شد، چون در این کتاب بیشتر از آزادی بیان بیشتر استفاده می شد، انتقادها صورت می گرفت و آل اون کتاب ها نمی تاند چاپ شده و بقیه کتاب هایی که در قسمت کتاب های دستی اینا هست، اینا امکانات چاپش هست، هنوز در افغانستان وجود داره، اما مردم توان و قدرت خرید ندارن. از طرف دیگر قسمت بیشتر از خواهرای ما که به خانه ها هستن، اینا با پانتون ها مکاتب کورس ها دسترسی ندارن و اونا هم از نمیتونن کتاب بگیرن و بخرن و استفاده بکنن. اینا یک همش تاثیر بسیار زیاد کرده، ولی سانسور بیشتر فقط در قسمت کتاب هایی است که منتقدانه نوشته میشد، بیشتر قسمت حکومت. حالا در مورد حکومت هیچ کس چیزی نوشته نمیتونه که چاپ شوه، نوشته شوه و کسی او را چاپ بکنه. دیگه قسمت یک سانسور جدی بود در بله.
آیا کدام آثار جدید در نزدیک 2 سال اخیر در افغانستان چاپ شده؟
چاپ شده ولی بسیار کم. مثلا ما قبلا تقریبا ما هر 2 روز یک جلد کتاب جدید، یک عنوان کتاب جدید نشر میکنیم، تنها انشاءات عادم. این که دیگه سایر ناشین هم روز به روز افزوده میشتن و کتاب چاپ میکنن بیشتر، اما حال خیلی کم شده. مثلا ما در طول 2 سال گذشته کتاب جدید اصلا چاپ نکردیم. این خودش شما ببینید هر 2 روز یک عنوان کتاب و فعلا 2 سال شده یک عنوان کتاب هم چاپ نکردیم. باش خیلی پیامش معلوم است که وضعیت نشده چی ها قرار بارده.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شما چی فکر میکنین که آینده ناشران چی خواهد شد یا آینده فعالیت انتشارات شما؟
متاسفانه معلوم دار است اگر وزن به این منوال ادامه پیدا بکنه، واسه ناشران کاملا سیل ناشران به رکود مواجه میشه. همیال هم بیشترین کتاب فروشی ها بسته شده، مثل ناشران نمیتونن توان فعالیت بیشتر دیگه بعضی ندارن و به این حال تمام کنه اصلا برای یک نقص بزرگ فرهنگی برای کشور پیدا میشه.
وقتی کتاب وجود نداشته باشه مردم از چی استفاده بکنن، آگاهی چگونه بلند بره. تنها رسانه‌های اجتماعی اینا نمیتونن که آگاهی مردم را بلند ببرن و از نظر اقتصاد خیلی ضرر بسیار بزرگ پیدا میکنن. متاسفانه تا به حال هم یک روشنی بسیار خوب پیدا نشده که ما امیدوار شویم، اما ادامه میدیم. مثلا انتشارات خود ما تصمیم داریم که ادامه هم بدیم تا حد ادامه بدیم که کاملا صفر شویم. تا حد صفر هم ادامه میدیم ببینیم که شرایط چی خواهد.
آقای عاصم، در پیش از حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته در زمان حکومت پیشین افغانستان وضعیت چگونه بود؟
خب در مخصوصا در سالهای اخیر خیلی زیاد شرایط خوب شده بود، کتاب خیلی زیاد نشر می شد، امکانات هم وجود داشت، دولت هم هیچ گونه یک چیز نداشتن بالای کتاب، یعنی سانسور نداشتن و مردم می توانستن آزادانه افکار خود را روی کاغذ بیارن و بنویسن و چاپ شوینا. فقط یکانه اشکالی که در اون دوره وجود داشت نقض کپی رایت بود و ضرری که بیشتر برای ناشران موجود، فقط از نظر کپی رایت بیشتر مشکل وجود داشت. ولی حالا که اصلا چیزی وجود نداره برای نشر که بعد کپی رایتش مشکل داشته باشه، یک مشکل بسیار جدی است. البته در 20 سال اخیر یکی از صنایعی که خیلی رشد کرده بود صنعت نشر کتاب.
چند عنوان کتاب انتشارات شما، با معذرت حرف شما را قطع کردم آقای عاصم، چند عنوان کتاب انتشارات شما در سالهای اخیر چاپ و نشر کرده بود؟
کتابی که یا ما حدوداً بیش از 1200 تا 1300 عنوان کتاب ما چاپ کردیم، ولی کتابایی را که ما خود ما چیزش یعنی مربوط به انتشارات عاصم بود و ما میتونستیم اون را پخش بکنیم و بفروشیم و وسط انحصاری مربوط به عاصم بود، یه حدوداً از 550 عنوان یا 560 عنوان کتاب مربوط خواهد بود.
گفته میشه که ناشر همواره متضرر است، چرا آقای عاصم؟
ببینید، یک حرف بسیار مشهوری هست همیشه بین مردم میگن که کسی که پول داره کتاب نمیخره و کسی کتاب میخره او متاسفانه اکثرا پول نداره. این یک نکته نظر دومی که رشد سریع تکنولوژی هم سبب شد که مردم از کتاب دور بانند و کتاب کمتر علاقه بگیرند و بیشتر مشغله فکریشان با رسانه‌های اجتماعی و اینترنت و اینا مصروف شدن بیشتر. زمان مثلا کتاب یک مشغله فکری بسیار خوب برای مردم بود، میتونستن کتاب میخواندن از یک طفل گرفته تا بزرگ. اما این روش تکنولوژی هم سبب شد. از طرف دیگه سرمایه گذاری روی کتاب در کشور مثل افغانستان خیلی سخت است و آسیب‌پذیر است، چرا اندک یک کار اگر کم رشد میکنه سریع یا در پاکستان تقلب میشه یا در ایران تقلب میشه یا در خود افغانستان تقلب میشه و حاکمیت دولت همیشه هیچ گاهی طور بسیار جدی نبوده در تمام نقاط افغانستان که بتونه به این نکته توجه بکنه و جلو آسیب پذیری رو بگیره. هیچ گاهی هیچ دولت نتونست دیگه اصلا یه فکر نکنن. مثلا وزرای محترم اتحاد فرهنگ در دوره های مختلف آمدن، هر کدامشون به شخصشون احترام داریم، ولی هیچ کدامشون هیچ وقت در مورد کتاب اینا هیچ فکر نکردن، فقط فکر کردن بر رسانه هایی که مستقیما خودشان و حکومت باشان سر و کار داشتن و موضوع انتقاد پذیری اینا بود. با کتاب و نشر کتاب هیچ گاهی توجه صورت نگرفت. اون نشر کتاب هم که تا اندازه زنده مون فقط تلاش نویسنده هایی که داخل افغانستان و بیرون افغانستان بودن و یک تعداد خود ناشران، یک نیروی دیگه که بتونه ایره همیشه پشتیبانی بکنه و تا این رشد بکنه هیچ وقتی وجود نداشته. امکانات رشد هم متاسفانه خود به خود از اون اول معلوم بوده که هیچ وقت رشد سریع و خوب نمیکنه.
اما امکانات گذشته در قسمت چاپ و نشر کتاب هنوز هم در اختیار شما هست در افغانستان، از این امکانات برخوردار هستین؟
بله، ببینین ما تقریبا 4 سال قبلم ما روزانه 40,000 جلد کتاب تولید داشتیم و چاپخانی ما اصلا کاملا مصروف بودیم، یعنی ما در 3 شفت کار میکردیم در چاپخانی ما و ما بیشتر 150 چاپخانه داخل افغانستان داشتیم و هم مصروف کار بودن، نه تنها خودشون مصروف بودن، بیشتر کارا بیرون از افغانستان هم چاپ میشد که کاملا یک بخش دیگه. یعنی امو امکاناتی که ما 40,000 کتاب در روز تولید داریم فعلا هم موجود است، اما نه ماشین خاموش است و کارگر هم برش وجود نداره، چون کارگر هم مهاجر شدن یا رفتن یا نکتی بالاخره نتونستیم اونا را نظر اقتصادی پشتیبانی بکنیم. فعلا امو چاپخانه با اون قدرت تولیدش کاملا فقط در ترپال لوش کش شده و بسته.
اکنون درباره وظیفه یا وظایف یک ناشر آقای عاظم بگوین که یک ناشر وظایف و اختیاراتش چی هست؟
ناشر واقعا مسئله بزرگ میتونه که در جامعه داشته باشه، وظیفه‌ش هم هست. روشنگری یکی از کارهای بزرگ ناشر است که بدون درداشت مسائل سیاسی اینا فقط بتونه یک بستر ایجاد بکنه تا یک مفکوره ها را بتونه انتقال بده در داخل جامعه. یعنی هر کس چیز بخیر تراوش فکری داشته باشه، تراوش فکریش روی کتاب یا روی هر وسیله دیگه بیاره و بر مردم پخش بکنه و بالاخره یک بستر فرهنگی خوب را بتونه ایجاد بکنه. این وظیفه یک ناشر هست و این کاملا هم وظیفیش هست و هم مسئولیتش هست. حالا چی در نشر میکنه؟ بر خورد جامعه کتاب خوب یا مطلب خوب را میکنه یا خراب، این هم مسئولیتش هست. هر زمانی که ما متاسفانه بعضی آثار رو نشر کردیم که امروز واقعا به نشر از آثار یعنی نوی از پشیمانی بر ما دست دادن که کاش یه اثر نشر نمی کردیم یا کاش یه اثر نشر می کردیم. متاسفانه این هم یک ریسک هست که ناشرا همیشه می پذیرن، در زمانش یک کار انجام می تن، نشر می کنن، پسان متوجه می شوند که کتاب را کاش ما نشر نمی کردیم. مخصوصا در قسمت کتاب های سیاسی، چون وقتی که شرایط تغییرات بزرگ در جامعه پیدا می شود واقعیت ها بیشتر آشکار می شود. اگر این کتاب کاش نشد نمی کردم در اون زمان. متاسفانه همچون مسئولیت ها و اینا هم به ناشر می شود مواجه.
به طور نمونه و مثال گفتم، می دانین که کدام کتاب را شما اکنون می گین که کاش که نشر نمی کردین و شما نشر کردین؟
ولی اگر بسیار مشخص بگویم شاید بسیار جالب نباشه، اما هست چند عنوان کتابی که به نشرش پشیمان بودیم و حتی حالا هم فعلا نشر نمی کنیم، علاقه هم نداریم بگویم و متاسفانه از خود عنوان کتاب نمیتونم چیزی بگویم.
انتشارات عظم سالانه در نمایشگاه فرانکفورت اشتراک میکنه، حضور انتشارات عظم در این نمایشگاه چی اهمیت داره؟
ببینید حضور انتشارات عظم تنها برای خود عظم نیست، بلکه برای نمایندگی از کل افغانستان میکنه. چرا فقط یک ناشر اشتراک میکنه؟ وقتی یک ناشر اشتراک میکنه فقط غرفه افغانستان اون رو میگن. ما بیشتر امسال تقریبا سال دهم است اگر با مای اکتوبر بهش اشتراک بکنیم، قصد داریم اشتراک بکنیم و ما ببینیم شرایط به کجا میشه، چی میشه. اولی که افغانستان در جامعه بین المللی مطرح میکنه در بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا. هر کتابی که در افغانستان چاپ میشه به این غرفه وجود داره و مردم میتونن از استفاده بکنن. سوم، برای کسایی که در اروپا هستن و بیشتر به نمایشگاه میان اشتراک میکنن، یک محل بسیار خوب برای دید و دید نویسنده ها و ناشران اینا هست. سوم و در سوم و چهارمی که تجربیاتی بسیار خوب از نشر و پخش کتاب ما در طول 10 سال گرفتیم. به مو خاطر بود که انشاءات عازم بسیار سریع رشد کرد. شما این تجربیات گرفته و کار بستید و آل هم امیال هم با امیدوار هستیم بتونیم از تجربیات استفاده بکنیم. تشریف خیلی زیاد شدیم، با ناشنان خارجی آشنا شدیم، ما نشت بخش کتاب را متوجه شدیم که فعلا آپدیتش در دنیا به چه شکل روان هست، ما بتونیم خود را آپدیت بسازیم، آیست آیست آپدیت بسازیم. این خیلی تاثیر خوب داره. به اون خاطر وظایای بی حدی زیاد داشتن مجله کتاب فرانکفورت برای انتشارات آزم و در کل برای نشر و پخش کتاب در افغانستان.
سپاس. انتشارات آزم برای نخستین بار چطور راه یافت به نمایشگاه فرانکفورت؟
برای اولین بار در سال 2014 از طرف نمایشگاه فرانکفورت، البته از دوستان ما که در آلمان تشریف داشتن، اونا وسیله شدن به نمایشگاه فرانکفورت و دور دعوت شدیم. دو ناشر دعوت شده بود در همون زمان که انتشارات خیام و انتشارات آزم. ما انتشارات آزم و نیازهایی را که برای گرفتن ویزا و اشتراک در نمایشگاه وجود داشت ما تکمیل کردیم و پس ما انتشارات خیام در اون زمان نشد که اینا هم اشتراک بکنن و ما برای اولین بار اشتراک کردیم. بعد سال اول اشتراک کردیم، سالهای بعدی هر سال ما از نمایشگاه فرانکفورت دعوتنامه دریافت کردیم و شرایطش کاملا داشتیم. بسیار از ناشرهای ما که اشتراک نمی کنن یا نکردن، علتش این نبوده که نمایشگاه فرانکفورت دعوت نمی کنن، اونو دعوت می کنن. اما دو نکته بسیار مهم است. اولی که شرایطش کاملا این مثلا تمام اسناد و مدارکشان که نیاز هست کامل باشه. دومی که هزینه های خیلی زیاد دارن، این هزینه ها را بتونن به دوش بگیرن. ما هر سال که به نمایشگاه فرانکفورت اشتراک کردیم خیلی هزینه بالایی داشته بر ما، ولی ما و پنج روز اشتراک ما بیشتر از 7000 تا 8000 یورو مصرف داشتن. ما همون کارامور را پذیرفتیم و پس دوباره رفتیم به افغانستان. بیش از ما هم سالهای قبل هم بسیار دوستان مثلا اشتراک کردن به نمایشگاه فرانکفورت، اما یا ای که به یک از کشورها پناهنده شدن یا به نمایشگاه اصلا اشتراک نکردن. این هم سبب شده که نشه دیگه متاسفانه اشتراک کردن افغانستان.
تشکر. آقای آزم، آیا پارسال شما توانستید که به نمایشگاه فرانکفورت از افغانستان کتاب انتقال دهید؟
نه، متاسفانه پارسال نتونستیم. به اون خاطر هم در رسانه هم بیشتر نکات کرد که ما هیچ کتاب نتونستیم، چون پروازها هم از افغانستان مستقیم وجود نداشت، شرایط هم خیلی هنوز هم در حالت خراب بود. اما امسال قصد داریم که از افغانستان کتاب به فرانکفورت انتقال بدیم، اما هنوز هم ما با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ بودا تماسایی داریم ببینیم که آیا میتونیم که یک دو کتابایی که بعضی ناشران چاپ کردن و ما یعنی قبل از دو سال هم چاپ کردیم اونا را انتقال بدیم یا نه. دیگه تا حال هم معلوم نیست، ولی قصد داریم که افغانستان کتاب انتقال بدیم برای مشکل کتاب ممکن.
چند عنوان کتاب در نظر دارین که انتقال بدین؟
بستگی به این داره. ما فقط یک در کل محاسبه‌ای که پیش خود داریم شاید حدوداً 200 عنوان کتاب را بتونیم بسازیم، کتابی که تا به حال به فرانکفورت نبردیم، البته تنها از انتشارات آزم نی بلکه از سایر ناشران افغانستان هم بتونیم به نمایشگاه ببریم.
پارسالی که کتاب از افغانستان انتقال نشد در نمایشگاه فرانکفورت، شما کدام عناوین کتاب‌ها را به نمایش گذاشتین؟
کتاب‌هایی که قبلا سال قبل برده بودیم به فرانکفورت موجود بود، اما کتاب‌ها را به نمایش گذاشته بودم، چون یک سال قبلش وقتی کرونا بود و نمایشگاه اصلا دایر نشد، آنلاین دایر شد و سال 2021 جدیدن حکومت تغییر کرده بود و ما هم وضعیت ناخوب بسیار وضعیت ناخوب بود در اونجا، هم به بخاطر قربی خود یک پردیسیا داشتیم و یکی هیچ کتاب از افغانستان نشده و نماینده رژی باشه که افغانستان در حالت بسیار جنگ و بدبختی و پریشانی بسیار شدید وجود داره و حالت خیلی ناخوب. و سال گذشته ما چون معمولا به خاطر اینکه این سلسله ارتباط با نمایشگاه فرانکفورت از هم نگسلد، به اون خاطر ما غرفه گرفتیم، اما کتاب های سال قبل رو به نمایش داشتیم.
چند غرفه شما گرفتین پارسال؟
پارسال فقط یک غرفه از انتشارات آزم بود، همیشه معمولا هم یک غرفه هست.
و حضور مردم چطور بود پارسال آقای آزم؟
حضور مردم خیلی خیلی گرم، خیلی گرم و خیلی خوب و خیلی تقاضا داشتن، کتاب تقاضا داشتن. متاسفانه ما کتاب نداشتیم، مثلا کتاب جدید. به مو خاطر این تقاضا از ما سبب شد که امسال هم بتانیم که امسال تصمیم گرفتیم بتانیم کتاب بیشتر انتقال بدیم، چون افغانه ما از سنا، از فرانکفورت، از آلمان، نه از شهرهای آلمان، نه از دیگه کشورهای اروپایی هم میان به غرفه جن میکنن، کتاب تقاضا میکنن. خیلی خوب است، تقاضا خیلی خوب است در اروپا.
تشکر بسیار زیاد. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. آقای آزم، در آخر میخواییم پیام شما را داشته باشیم.
پیام بیشتر یکی متوجه دولت فعلی افغانستان است که طالبان باشه. اینا ما در مسائل سیاسیش بیشتر نمیخواییم که نکته بگذاریم، فقط در قسمت نشر و پخش کتاب این جوال در تلاش بکنن که سرکوب نشود، این ادامه پیدا بکنن. البته انتظار یک پالیسی مشخص هم از دولت افغانستان هست و دوسته که بیرون از افغانستان هستن برای هم پیام هایی که ناشر افغانستان را تشویق بکنن، چه انتشارات آزم باشد، چه هر ناشر دیگه که باشد، اینا را تشویق بکنن، اینا را پشتیبانی بکنن، سپورت بکنن، کتاب خریداری بکنن از اینا. این هم یک کمک بسیار بزرگ برای ناشر افغانستان هم است، برای رشد کار فرهنگی افغانستان هم است. یک خیر جاریه خواهد بود. یک دو پیام برای مردم که در داخل بیرون از افغانستان بیشتر هستند و بر دولت هم است.
اجمل آزم، رئیس مطبع و انتشارات آزم، تشکر از حضورتان در برنامه.
خیلی ممنون از شما هم وقت گذاشتین و وقت بردارم. ممنون.
سلامت باشین. از همراهی شنونده های ما هم تا این دم سپاسگزارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را، با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت ای دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو،
من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل ای دل، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید، که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل چشمانده.
چشم براحت ای آرت ستمگاری، با نشو جو